ساعت 7:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. سیتمی عباس هستم با همکار تکنیکی میرحمد صافی برنامه را آغاز میکنیم. امروز چهارشنبه 12 ماه عقرب سال 1400 هجری شمسی برابر است با 3 ماه نوامبر سال 2021 میلادی. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد واکنش ها به حمله روز گذشته در وزیر اکبر خان. یک تحلیلگر میگوید
در حقیقت این نشان میده که عناصری هستند در داخل افغانستان که حتی نمیخواهند که یک استقرار نسبی هم بیاید در افغانستان.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های جهانی. ستاره کرکت افغانستان راشد خان از مردم خواسته که هنگام تماشای بازی ها آرامی و نظم را حفظ کنند. وزارت دفاع آمریکا تصاویر کسانی را که با قوای آمریکا در افغانستان کار کردند به خاطر امنیت از صفحه اینترنت خود بیرون کرده است. اما یک تن از این افراد میگوید
تا حال سرنوشتمان نامعلومه، از کار ماندیم، از زندگی ماندیم، وضع اقتصادی روز به روز مشکلات پیش میآید و همچنین امیت مخفیانه زندگی میکنیم.
نگرانی ها در مورد فیرها به سوی مجسمه های بودا. یک مقام طالبان گفت
تصمیم امارت اسلامی در مورد اثار تاریخی، بناها و همه اماکن باستانی این است که همه چیز به حالات خودش حفظ می شوند.
قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. از ماه نوامبر سال گذشته تا حال 12 خبرنگار در افغانستان کشته و بیش از 200 تن با خشونت ها روبرو شدند. سفیر پاکستان در کابل از باز شدن گذرگاه های چمن و ترخم معلومات می دهد. در نتیجه انفجار ماین کنار جاده در بلوچستان 13 تن زخمی شدند. تفصیل خبرها. کمیته حفاظت از خبرنگاران افغان میگوید که از ماه نوامبر سال گذشته تا کنون 12 خبرنگار در افغانستان کشته و 230 خبرنگار دیگر با خشونت‌های مختلف روبرو شدند. این کمیته در اعلامیه‌ای که دیروز به مناسبت روز جهانی رفع هر گونه تبعیض علیه خبرنگاران نشر شد، از خشونت‌های جاری علیه خبرنگاران در افغانستان شدیداً ابراز نگرانی کرده است. به گفته کمیته حفاظت از خبرنگاران، از ماه آگوست از تسلط طالبان تا کنون قتل یک خبرنگار و 67 مورد خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان ثبت شده است. سفیر پاکستان در کابل میگوید دروازه های سرحدی چمن و ترخم برای مردم باز شده است. منصور احمد خان به رادیو آزادی گفت از دیروز به این سو این دروازه های سرحدی برای لاری های تجارتی و رفت و آمد مردم باز است.
تردد محصولات تجارتی و افراد دارای ویزه از سرحد ترخم دوباره آغاز شده. دروازه چمن از جانب افغانستان بسته شده بود. شاید آنها خواستهای داشتند.
مقام‌های محلی چمن دیروز گفتند که دروازه چمن که از 5 اکتبر توسط حکومت طالبان مسدود شده بود، هر روز از ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر برای تردد افراد و محصولات تجارتی باز خواهد بود. تجار محلی در چمن چندین بار اعتراضات برپا کرده، خواستار باز شدن این دروازه سرحدی شده بودند. حکومت طالبان برای بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان توصیه کرده که همه مبادلات تجارتی فقط با واحد پولی افغانی انجام شود. بلال کریمی، یکی از اعضای دفتر مطبوعاتی طالبان، شب گذشته در اعلامیه گفت منافع ملی ایجاب می کند تا همه مردم افغانستان در هر معامله از افغانی استفاده کنند. طالبان از افغانها، تجار و کسب‌وکاران خواستند تا همه معاملاتشان را به پول واحد پولی افغانستان انجام داده و از استفاده اسعار خارجی خودداری کنند. با تسلط طالبان، رکود و بحران اقتصادی در افغانستان افزایش یافته است. شماری از دکتران در بامیان میگویند اگر شفاخانه تشخیص و تداوی کووید 19 در این ولایت دوباره فعال نشود، یک فاجعه بشری رخ خواهد داد. تعدادی از دکتران این ولایت دیروز 2 نوامبر با راه اندازی تظاهرات خواستار بازگشایی این شفاخانه شدند. این در حالی است که متخصصان سازمان صحی جهان میگویند موج جدید ویروس کرونا به افغانستان و کشورهای همسایه آن سرایت کرده است. با گفته دفتر این سازمان در افغانستان یک لابراتوار دیگر تشخیص ویروس کرونا در کاپیسا افتتاح شده. سازمان صحی جهان دیروز در یک توییت گفته که با ایجاد این لابراتوار در کاپیسا تعداد مراکز تشخیص کووید 19 در افغانستان به 35 لابراتوار میرسد. تعداد مجموعی موارد ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان حدود 156,310 تن تخمین شده، اما قرار معلوم تعداد واقعی بسیار بیشتر از این است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. در نتیجه انفجار یک بم کنار سرک بر موتر حامل نیروهای امنیتی در یک بازار در جنوب غرب پاکستان 13 تن زخمی شدند. دین محمد حسینی، یک مقام پلیس محلی، به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته این حمله بمی در منطقه خاران در ولایت بلوچستان رخ داده و بیشتر زخمی ها افراد ملکی هستند. آقای حسینی جزئیات بیشتر ارائه نکرده، اما صرف گفته که زخمی ها به شفاخانه منتقل شدند. خاران در 350 کیلومتری جنوب غرب کویته مرکز بلوچستان واقع شده است. تا هنوز مسئولیت این حمله را کسی یا گروهی به عهده نگرفته، اما در گذشته مقامات پاکستان در حملات مشابه جدایی طلبان بلوچ و گروه های شبه نظامی را متهم کردند. رهبران 110 کشور که 85% جنگل‌های جهان را در قلمرو خود دارند، متعهد شدند که جنگل زدایی را تا سال 2030 میلادی متوقف کنند. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، دیروز در نشست کوپ 26 اقلیم در شهر گلاسکو در اسکاتلند گفت:
حفظ جنگلات و سایر اکوسیستم ها می تواند و باید نقش مهمی در دستیابی به اهداف بلند پروازانه اقلیمی ما به حیث بخش از استراتژی انتشار صفر گاز داشته باشد. ایالات متحده در داخل کشور خود نمونه مثال خواهد شد و سایر کشورهای دارای جنگلات و کشورهای در حال توسعه در تنظیم و دستیابی به اقدامات بلند پروازانه حفظ و احیای این ذخایر کاهش کربن حمایت خواهد کرد.
بوریس جانسن، صدر اعظم بریتانیا و میزبان نشست اقلیم در گلاسکو، از این تعهد رهبران جهان استقبال کرده و جنگل زدایی را قتل عام بزرگ توسط اره‌های برقی در جنگل‌های جهان خوانده است. در اعلامیه مشترک نشست گلاسکو که توسط رهبران 110 کشور جهان امضا شد، همچنان به تلاش‌های اشاره شده که برای محدود ساختن گرم شدن زمین به 1.5 درجه سانتیگراد کمک می‌کند. و یک محکمه منطقه تاتارستان روسیه یک محقق برجسته اسلامی را به جرم رهبری شاخه از یک گروه مذهبی ممنوع به 6.5 سال حبس محکوم کرد. روسلان نقیف، وکیل مدافع عابد رحمان نعیموف، دیروز به رادیو آزادی گفت معکل او به دلیل رهبری شاخه از جنبش اسلامی نور توسط محکمه شهر کازان محکوم شده است. نعیموف که در تاتارستان به حیث استاد پانتون اسلامی روسیه و امام سابق یک مسجد کار میکرد، در ماه مارس سال گذشته دستگیر و به رهبری شاخه جنبش نور متهم شد.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شماری از سیاستمداران، سازمانها و نهادهای بین المللی به شمول ملل متحد حمله روز گذشته بر شفاخانه 400 بستر سردار محمد داود خان در کابل را محکوم کردند. در این حمله حداقل 20 تن کشته و تعداد هم زخمی شدند، اما تخمین می شود که تعداد کشته شدگان بیشتر از این باشد. گروه داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. بیشتر در این گزارش می شنوید.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما میگوید سازمان ملل متحد حمله بر شفاخانه 400 بستر سردار محمد داود خان در کابل را محکوم میکند. یوناما ناوقت دیروز در توییتر گفت همچو حملات بر پرسنل طبی و افراد ملکی که در تلاش به دست آوردن خدمات صحی‌اند نقض حقوق بشر و قوانین بین المللی است. اداره سازمان صحی جهان یا WHO در افغانستان نیز با ابراز تسلیت به خانواده های قربانیان حمله دیروز بر شفاخانه 400 بستر در توییت گفته که مراکز صحی و درمانی نباید هدف حملات قرار گیرند. حامد کرزی، رئیس جمهور سابق افغانستان، نیز در توییتر خود این رویداد را یک حمله غیر انسانی و ادامه توطئه بر ضد افغانستان خوانده است.
مایکل کوگلمن، کارشناس امور آسیای جنوبی در مرکز تحقیقات وودراولسون در آمریکا، روز گذشته در توییتر گفته که حمله دیروز بر شفاخانه 400 بستر یک ضربه شدید به ادعای طالبان در مورد ختم جنگ و تأمین صلح در افغانستان است. در نتیجه دو انفجار و تیراندازی دیروز در نزدیک این شفاخانه حداقل 20 تن کشته و تعداد هم زخمی شدند، اما گفته می شود که تعداد کشته شدگان بیشتر از این باشد. طالبان می گویند که در داخل شفاخانه به کسی آسیب نرسیده، اما در بیرون از شفاخانه 3 زن، 1 کودک و 3 طالب کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. بلال کریمی، یکی از اعضای دفتر مطبوعاتی طالبان، به رادیو آزادی گفت که انفجار در نزدیک دروازه ورودی شفاخانه 400 بستر سردار محمد داود خان رخ داده است. دکتر شبیر احمدی، یکی از شاهدان عینی این رویداد، دیروز به رادیو آزادی گفت:
تقریبا ساعت 1 بجه بود، چون در شفاخانه ما نان نداریم، بخاطر صرف دام و چاشت میخواستم بیرو بریم با یک همکارم بودم. تقریبا یک 2 متر بار از دروازه شفاخانه برامده بودم که ناگهان یک انفجار بسیار نیرومند قوی صورت گرفت. ما را موجش به جدول زد، چند نقبات که چی شدیم، سر و صورت ما مکمل با خون و با پارچه های گوشت یا مکمل آلوده است. باز داخل شفاخانه شدیم، بسیار یک وضعیت، یک حالت وخیم و وضعیت خراب بود.
ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معاون وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبان، در اعلامیه گفته که حمله بر شفاخانه 400 بستر توسط داعش انجام شده و آنها به هدفشان نرسیدند. طالبان میگویند جنگجویان گروه دولت اسلامی معروف و داعش میخواستند افراد ملکی، دکتران و بیماران را در داخل شفاخانه هدف قرار دهند، اما قبل از رسیدن به هدف از بین برده شدند. گروه طالبان اکثرا داعش را مسئول حملات میداند که اهداف طالبان را هدف قرار میدهند. در ماه آگوست سال 2017 میلادی نیز در اثر حمله انتحاری بر شفاخانه 400 بستر سردار محمد داود خان در کابل بیش از 30 تن کشته شدند و مسئولیت آن را شاخه خراسان داعش به عهده گرفت. طالبان حمله دیروز بر شفاخانه 400 بستر را محکوم کردند، اما همین طالبان مسئولیت حمله سال 2011 میلادی بر این شفاخانه را بر عهده گرفتند. در آن حمله حداقل 6 تن کشته و بیش از 23 تن دیگر زخمی شدند.
افزایش این حملات نشان دهنده چیست؟ آیا خشونت‌های قبلی دوباره به افغانستان برمی‌گردد؟ همین سوال را با تحلیلگر امور سیاسی طارق فرهادی در میان گذاشته.
بله، تأسف زیاد است و درد و الم افغانستان هنوز تمام نشده. در حقیقت این نشان میده که عناصری هستند در داخل افغانستان که حتی نمیخواهند که یک استقرار نسبی هم بیاید در افغانستان، و طالبان هم قرار محال از این ندارن. در حقیقت آیا این عناصر از داعش هستند؟ آیا از جمله کسانی هستند که از رژیم سابق بودند و خود را خطر می‌بینند و خوش نیستند و آینده را برای خود تاریک می‌بینند و می‌خواهند که در حقیقت به این رقم بروز بدن این حالت هنوز معلوم نیست، ولی در داخل شهر کابل در وزیر اکبر خان که در حقیقت اینها مناطق امن بودند زیر هر حکومت، ای که تو یک واقعه علمناک میشه در یک شفاخانه ای بسیار پریشان کننده.
طالبان گفته بودند که با آمدن از اینا به افغانستان جنگ خاتمه یافته ای کشور و همه انتظار امنیت بودند. اما توقع معنای چی را داره؟ آیا طالبان نمیتونن امنیت کشور را به عهده بگیرن به درستی؟
مشکل طالبان به نظر من ای است که اونا هنوز هم در پروپاگاند وقت جنگ خود باقی ماندن و بعضی مسائل کوچک نمایی میکنن. مسائل امنیتی در افغانستان یک خطر جدی است. متاسفانه مثال هایش در دیگه ممالکی دیده شده، سوریه و اینجا، و باید است که طالبان کار کنن که بیشتر مردم حکومتشان قبول کنه و مردم همراهشان باشه و در حقیقت در امنیت مردم همراه باشه. حتی از نظر آمار تعداد طالبان کافی نیست که امنیت تمام افغانستان بگیرند. او وقت جنگ سابق تمام شد، اما فعلا اگر ما بگوییم که 40 یا 60 هزار طالب است، در سابق افغانستان بین 300 تا 400 هزار پلیس و عسکر داشت و به این تعداد امنیت افغانستان گرفته نمیشه. یگانه راهی است که مردم دوباره درش اعتبار شود، طالبان از حلقه خود برآیند و با مردم یک جا شوند. باز در اون صورت امکان داره که مردم کمک شوند برای اینکه امنیت گرفته شود در شهرها.
صحبتی بود با تحلیلگر امور سیاسی و امنیتی طارق فرهادی.
مجله خبری از رادیو آزادی.
و حالا هم فرشتنگاه مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های غربی.
روزنامه واشنگتن پست مقاله از جان بولتن، مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا را نشر کرده. بولتن در مقاله خود نوشته که در 20 سال گذشته هیچ حمله تروریستی از افغانستان به ایالات متحده آمریکا رخ نداد، اما تا یک رئیس جمهور ایالات متحده هم در این مدت تمایل نشان نداد یا توجه نکرد که با حضور شمار محدود نیروهای آمریکایی در افغانستان از حکومت منتخب آن کشور حمایت کند. و باور او کسانی که از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان حمایت می‌کردند در مورد تهدید جدی تروریستی فکر هم نمی‌کردند. جان بولتن در ادامه به نقل از کولین کال، معین بخش پالیسی و دفاعی وزارت دفاع آمریکا نوشته که هفته گذشته گفته بود که القاعده و شاخه ولایت خراسان داعش قصد انجام عملات تروریستی در غرب را دارند. آقای کال همچنین گفته بود که داعش میتواند در ظرف 6 ماه تا 12 ماه این عملات را انجام دهد، در حالی که القاعده میتواند ظرف 1 سال تا 2 سال این کار را انجام بدهد. بولتن در پایان مقاله خود گفته که امریکایی ها امروز بیش از هر زمان دیگر در معرض خطر حمله تروریستی قرار دارند. پیش از خروج آخرین گروه نیروهای امریکایی از افغانستان، طالبان پس از 2 دهه یک بار دیگر قدرت را در این کشور به دست گرفتند. نشریه دیپلمات در شماره اخیرش به این موضوع پرداخته که آیا طالبان کرسی افغانستان را در سازمان ملل متحد به دست خواهند آورد یا خیر؟ نشریه نوشته است که طالبان پس از به قدرت رسیدن در افغانستان تلاش‌هایشان را آغاز کردند که از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شوند و همچنین کرسی افغانستان را در سازمان ملل متحد به دست آورند. طالبان در ماه سپتامبر کابینه سرپرست را اعلان کردند و تلاش کردند تا یک چهره جدید از خود نسبت به رژیم دهه 90 شان به جهانیان نشان دهند. اما بر اساس دیپلمات، ملل متحد در مارچ 2020 قطعنامه ای را نشر کرد که بر اساس آن حکومت به نام امارات اسلامی را به رسمیت نخواهد شناخت و از آن حمایت نخواهد کرد. ملل متحد در ماه آگوست امسال قطعنامه دیگر را هم نشر کرد که در آن گفته شده که این سازمان از یک حکومت همشمول در افغانستان حمایت می‌کند که حقوق بشر را رعایت کند. در ادامه می‌خوانیم که طالبان گفتند که همه افغانستان را تحت کنترل خود دارند و حکومت مردمی را ایجاد کردند و حالا حکومت آنها توانایی آن را دارد که از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود و کرسی افغانستان را در سازمان ملل متحد از آن خود کند. دیپلمات در ادامه نوشته که بر رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی مرتبط به 4 شرط خوانده شده: کنترل مؤثر سراسری کشور، حمایت مردمی و مشروعیت داخلی، ثبات و تداوم و عملی کردن تعهدات بین المللی. نشریه گفته که قانون بین المللی بر مشروعیت یک حکومت مبتنی بر انتخابات، عامه پرسی و یا هم مشارکت عمومی تاکید می کنند. در ادامه می‌خوانیم که طالبان حکومت افغانستان را به زور به دست آوردند، انتخابات برگزار نکردند و تلاش هم برای برگزاری آن انجام ندادند. بنابراین از دید نویسنده، زمانی که طالبان کابل را تصرف کردند، همه اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد روز بعد آن توافق کردند که حکومت را که به زور تصرف شده به رسمیت نمی‌شناسند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، گفته که بیش از 140 هزار عکس و ویدیوی افغانهایی را که در 20 سال گذشته با نیروهای آمریکایی کار کرده بودند از صفحه رسمی این وزارت موقتاً برداشته است. آقای کربی گفت این اقدام برای حفظ هویت و جلوگیری از تهدیدهای احتمالی در برابر این افراد صورت گرفته. جزئیات در این گزارش.
انور حیدری یک دوره زمانی مشخص با نظامیان آمریکایی در افغانستان ترجمان بود. او از سال 2013 میلادی 5 سال با ارتش آمریکا در ولایت‌های غور، هرات، هلمند و بادغیس وظیفه اجرا کرده است. میگوید پس از پایان ماموریتش با این نیروها برای پناهندگی به آمریکا درخواست داد، اما نتیجه‌ای به دست نیاورد. آقای حیدری پس از سقوط افغانستان به دست طالبان تلاش کرد با خانم و پسرش افغانستان را ترک کند. باز هم موفق نشد و اکنون در ترس و ناامیدی زندگی می کند. او نمی خواهد از شهر و محل بوده باشش در افغانستان در این گزارش نام گرفته شود.
تا حال سرنوشت ما نامعلومه، از کار ماندیم، از زندگی ماندیم، وضع اقتصادی روز به روز مشکلات پیش می آید و همچنین همیت مخفیانه زندگی می کنیم. بعضی وقتا به خانه برار، بعضی وقتا به خانه خسور، بعضی وقتا به خانه خود خوب، بعضی وقتا به خانه قوم و خشاک شناخته نشیم. یعنی این شده زندگی ما.
هزاران شهروند افغانستان در 20 سال گذشته با نظامیان خارجی به خصوص ارتش آمریکا هم کار بودند که برخی از آنان توانستند در جریان تخلیه گروهی تا 31 آگوست افغانستان را ترک کنند. اکنون جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته است که 10,000 عکس و نوارهای تصویری را از افغانهایی که در 20 سال گذشته با نیروهای آمریکایی کار کرده بودند از صفحه رسمی و دیگر نشریات مربوط به این وزارت موقتاً برداشته است. به گفته آقای کربی 124,000 عکس و 17,000 ویدیو از آرشیف وبسایت وزارت دفاع آمریکا برداشته شده است. آقای کربی این اقدام را موقتی خواند و افزود مبادا طالبان در پی انتقام‌جویی از افغان‌های برآیند که در 20 سال گذشته با ایالات متحده همکار بودند.
رهنمایی من این بود، من میخواهم هر تصویری که بتوان از آن برای شناسایی افرادی که در 20 سال گذشته با ما کار کردند و یا اعضای خانواده آنان استفاده کرد برای مدت موقت منتشر نشود. این موقتی است و از روی احتیاط فراوان انجام شده است.
آقای کربی که ناوقت دوشنبه در نشست خبری گپ میزد گفت برداشتن این محتویات کار کلانی بود و 2 ماه را در بر گرفت. او افزود هر زمان که مسئول پنداشته شود این تصاویر دوباره قابل دسترس خواهد بود. این در حالی است که طالبان همزمان با پیشرویشان بر شماری از بخش‌های افغانستان پیش از تصرف کامل کشور گفته بودند آن 10 افغان‌هایی که در 2 دهه گذشته با نیروهای خارجی مستقر در افغانستان کار کردند از افغانستان فرار نکنند و به زندگی عادیشان ادامه دهند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
تلاش‌ها برای تخریب مجدد مجسمه بودا در ولایت بامیان نگرانی‌های را برانگیخته است. این نگرانی‌ها پس از آن برانگیخته شده که ویدیوی منتشر شده در رسانه‌های محلی اجتماعی نشان می‌دهد که افراد مسلح در بامیان به سوی بت‌ها شلیک می‌کنند. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
تیراندازی افراد مسلح به مجسمه‌های بودا در بامیان. نوار تصویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است نشان می‌دهد که ده‌ها نفر از جهت‌های گوناگون به سوی بت‌ها تیراندازی می‌کنند. در این نوار ترانه طالبانی نیز شنیده می‌شود و با شلیک گلوله‌ها صدای خنده به گوش می‌رسد. فردی که نوار را می‌گیرد در جریان نوار برداری ادعا می‌کند که این افراد طالبان هستند. طالبان در دور اول حاکمیت خود در دهه 90 میلادی تندیس بزرگ بودا را در بامیان نابود کردند. شخصی که حالا از شلیک گلوله ها به این بت‌ها نوار تصویری برداشته می گوید در تاریخ اول سپتامبر 2021 گرفته شده است. برخی از چهره های فرهنگی افغانستان میگویند هرچند افغانستان اثرهای فراوان باستانی دارد اما بسیاری از آنها با تهدیدهای طبیعی و امنیتی بالای روبرو هستند. نجیب منلی کارشناس فرهنگی افغانستان به رادیو آزادی گفت که بودای بامیان یکی از ارزشمندترین آثار تاریخی در کشور و جهان است که باید به درستی حفظ شود.
میراث فرهنگی افغانستان یک ارزش ملی است و متاسفانه با تهدیدات گوناگون مواجه است. از یک طرف تهدیدات طبیعی است و از طرف دیگر تهدیدات انسانی مثل عملکرد طالبان. بت‌های بامیان یکی از پرجاذبه‌ترین آثار تاریخی افغانستان بود که متاسفانه 20 سال پیش از طرف طالبان منهدم شد و به خاطر ارزشمند است. اگر باز هم سر از این تعرض صورت می‌گیرد طبیعی است که برای فرهنگ افغانستان و برای میراث‌های فرهنگی افغانستان فاجعه بار است.
آقای منلی از طالبان خواست تا برای حفاظت از آثار تاریخی و مکانهای فرهنگی افغانستان تدابیر جدی بگیرند. پس از انتشار این ویدیو، بسیاری از کاربران رسانه‌های اجتماعی نیز در این باره نگرانی کردند. اما طالبان میگویند فیصله رهبری آنها این است که اثرهای باستانی افغانستان بدرستی حفظ شوند. احمد الله وثیق، سخنگوی معاون حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفت:
تاریخی اثار و تاریخی ابیدات و
تصمیم امارت اسلامی در مورد آثار تاریخی، بناها و همه اماکن باستانی این است که همه چیز به حالت خودش حفظ می شوند. در باری همه موارد مانند تخریب، قاچاق و حفرهای خودسرانه و یا انتقال آن از یک جا به جای دیگر، اقدامهای غیر قانونی، حکم مطلق صادر شده است که همه اینها به حال خودشان حفظ شوند. اگر کسی مرتکب این عمل غیر قانونی شود، ارگانهای امنیتی امارت اسلامی جلوی آنها را گرفته و به قانون تحویل خواهند داد.
هرچند رادیو آزادی از آقای وثیق مشخصا درباره این ویدیو پرسید، اما او نگفت که چه کسی این کار را انجام داده است و آیا بررسی ها درباره آن آغاز شده است یا خیر. این رویداد در حال رخ می دهد که طالبان بار دیگر در افغانستان حاکمیت دارند. طالبان در زمان حکومت دور اول خود بت‌های بامیان را که بزرگترین تندیس های باستانی و فرهنگی افغانستان بود، با انفجار و شلیک راکت ویران کردند. حکومت جمهوری افغانستان این مکان و تندیس باستانی را بازسازی کرد. بر بنیاد آخرین اطلاعات وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت پیشین، روزانه ده ها گردشگر داخلی و خارجی از این مکان تاریخی در ولایت بامیان بازدید می کردند که سالانه صدها هزار افغانی درآمد به این کشور داشت، اما رقم دقیق این درآمد مشخص ساختن نشده بود.
و حالا هم توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. کمیته حفاظت از خبرنگاران افغان میگوید که از ماه نوامبر سال گذشته تا کنون 12 خبرنگار در افغانستان کشته و 230 خبرنگار دیگر با خشونت‌های مختلف روبرو شدند. سفیر پاکستان در کابل میگوید دروازه‌های سرحدی چمن و تورخم برای مردم باز شده است. حکومت طالبان برای بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان توصیه کرده که همه مبادلات تجارتی فقط با واحد پولی افغانی انجام شوند. شماری از دکتران در بامیان میگویند اگر شفاخانه تشخیص و تداوی کووید 19 در این ولایت دوباره فعال نشود، یک فاجعه بشری رخ خواهد داد. در نتیجه انفجار یک بم کنار سرک بر موتر حامل نیروهای امنیتی در یک بازار در جنوب غرب پاکستان 13 تن زخمی شدند. رهبران 110 کشور که 85% جنگل‌های جهان را در قلمرو خود دارند، متحد شدند که جنگل زدایی را تا سال 2030 میلادی متوقف کنند. و یک محکمه منطقه تاتارستان روسیه یک محقق برجسته اسلامی را به جرم رهبری شاخه از گروه مذهبی ممنوع به 6 سال و نیم حبس محکوم کرد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. راشد خان، ستاره مشهور کرکت افغانستان، از مردم خواسته که هنگام تماشای بازی امروز نظم و دیسپلین را حفظ کنند. افغانستان امروز در جام جهانی کرکت 20 اوره به مسافه هند خواهد رفت.
بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان از هواداران خود خواستند که هنگام تماشای بازی امروز با هند نظم و دیسپلین را رعایت کنند. امروز تیم افغانستان در چهارمین مسابقه در جام جهانی کرکت 20 اوره ساعت 4:30 بعد از ظهر به وقت کابل در استادیوم کرکت ابوظبی در برابر تیم هند به میدان می رود. راشد خان، ستاره مشهور تیم ملی کرکت افغانستان، در یک پیام تصویری از طریق تویتر از کسانی که برای تماشای بازی امروز می آیند خواسته است:
از همه شما خواهش میکنم که هنگام ورود به استادیوم تکت بخرید و با خود داشته باشید. کوشش کنید بدون تکت داخل نشوید. بی‌نظمی که در استادیوم دبی رخ داد و علاقمندان زیاد بدون تکت وارد شدند، حراج و مرج بسیار به وجود آورد. در صفحات ICC و کرکت ابوظبی لینک خریداری تکت به طور آنلاین وجود دارد. این خواهش و انتظار از همه شماست. بیایید به مردم نشان دهیم که ما چقدر مردم با نظم و دیسپلین هستیم.
تا اکنون در جام جهانی 20 اوره کرکت تیم افغانستان 3 مسابقه را انجام داده که در دیدارهایش در برابر اسکاتلند و نامیبیا پیروز، اما در برابر پاکستان شکست خورده است.
تیم هند تا اکنون دو بازی را انجام داده، یکی با پاکستان و دیگری با نیوزلند که در هر دو بازی شکست خورده و در گروه دوم در رده پنجم قرار دارد. در بازی امروز در برابر هند شرف الدین اشرف جاگزین اصغر افغان خواهد شد که استعفای خود را اعلام کرده و آخرین بازی بین‌المللی‌اش را در برابر تیم نامیبیا انجام داد. کرکت بورد افغانستان اعلام کرده که شرف الدین اشرف در ترکیب تیم ملی افغانستان برای جام جهانی کرکت 20 اوره حضور خواهد داشت. مسابقه بعدی افغانستان روز یکشنبه در برابر تیم نیوزلند صورت می‌گیرد. اگر تیم افغانستان در هر یک از این دو مسابقه پیروز شود، با احتمال زیاد شانس صعود به دور بعدی مسابقات جام جهانی 20 اوره کرکت را خواهد داشت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.